أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد و إياك نستعين. خداوند تبارك وتعالى محبت و معرفت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام را در قلوب ما روزافزون بفرماید، ثبات قدم در مسیر ولایت و احیای امر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام به ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مطالبی در ارتباط با بعضی از حوزه های مربوط به مسائل توحیدی ما در شبهای گذشته مطرح کردیم، بد نیست تذکرات دیگری هم در این مورد به مناسبت مطرح کنیم. تذکر مناسب با امشب که ورود به بحث باشه اینه که ببینید، نگاه تشبیهی به خداوند خیلی راحت هست. میل بشر هم به نگاه تشبیهیه. علم خدا چیست؟ همینی که ما میفهمیم، شبیه همین حال خدا عریستویل تره. قدرت خدا معنیش چیست؟ همین که ما میفهمیم دیگه. خدا هست، ما هم هستیم. هستی خدا به چه معناست؟ به همین معنی که ما میفهمیم دیگه. یعنی این میشود تشبیه. روایات اهل بیت علیهم السلام پر هست، فراوان در روایات متعدد اهل بیت میخوان ذهن بشر رو نسبت به مسائل توحیدی و نسبت به خداوند تبارک و تعالی از حوزه تشبیهی در ببرن، خارج بکنن. شما نگاه تشبیهی نداشته باش. خدا مثل ماست؟ خدا شبیه ماست؟ نه، خدا شبیه ما نیست. خب شما وقتی علم خدا رو داری شبیه علم خودمون تحلیل میکنی، شد همون دیگه. وقتی وجود خداوند رو داری متناسب با شکل وجود خودت تحلیل میکنی، بعضی میگن وجود خدا، خدا هست، ما هم هستیم. خب هستی ما فرقش با هستی خدا چیست؟ من هستم، خدا هست. گزاره واحد است، یا همون محمول. موضوع محمول، مبتدا خبر، نهاد گزاره. گزاره واحده، هست، خدا هست، ما هم هستیم. من هستم، خدا هست، هر دو هستی است. بعضی گفتن خیلی عجیبه، یعنی چون تشبیه راحته، زود ازش در میره، خارج میشی، میفهمی زود. بشر همش دوست داره، بشر فکر میکنه همه جا رو باید بفهمه. اشتباه اصلی این هست. چه کسی گفته که ما همه چیز رو میتونیم بفهمیم؟ این نگاه غلطه. چه کسی گفته که باید بنا رو بزنیم که ما باید بفهمیم؟ ذات خداوند بعضی حوزه ها قابل فهم نیست. شما عقل خودتون رو نمیتونید بفهمید. عقل چیست؟ خیلی امور بر اساس تجربه است، بر اساس مشاهدات بیرونیه. آهن در گرما منبسط میشود، دقیقا چه اتفاقی در درونش میفته که منبسط میشه؟ من نمیدونم آقا، من شیمی نخوندم، فیزیک نخوندم، نمیدونم علمش هر علمی هست اسمش، نخوندم. دارو رو میخورم، میدونم این قرصو که میخورم درد من آرام میشه، ولی چطور آرام میشه نمیدونم من. و بعضی امور قابل یافتن نیست، اصلا قابل درک نیست. اون که گفتن شما علم را به دست بیاور عالم بشو، در حوزه‌ای که توانت باشه. زگهواره تا گور دانش بجو، یعنی برو کن هزاد خدا رو درک کن. برو حقیقت پیغمبر اکرم و انوار اهل بیت رو برو درک کن، میتونی اصلا فعل خدا رو میتونی بفهمی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی به تو اینقدر عقل داده، بعد از تو خواسته 10 برابر اون عقل تو دریافت داشته باشی، گفته برو تو 10 برابر دریافت داشته باش، علم داشته باش. اونی که فرمودن علم کسب کن در حیطه‌ای که ممکنه تو هست، برای تو ممکن هست، برو تو مقداری که ممکنه به دردت میخوره برو به دست بیار، ولی بیش از حد وجودی خودت که تو نمیتونی به دست بیاری. منتها ما گمان میکنیم که نه، بیش از حد وجودی و درون حد وجودی نداره، ما باید خدا رو هم بفهمیم. اشتباه این، این نگاه نگاه تشبیهیه. لذا میگیم ما هستیم، من هستم، خدا هم هست. میگیم این هستی به چه معناست؟ میگه هستی تو فرقش با هستی خدا این هست، هستی تو محدوده، تو اینجا هستی اینجا نیستی، اینجا نیستی اونجا هستی اونجا نیستی، حد وجود تو محدوده، اما وجود خدا نامحدوده. این غلط، این حرف، این حرف یعنی وجود خدا همین وجود منو کش پیدا کرده، همین است، همین است، بستش بده میشه. وجود خداوند تبارک و تعالی اصلا با وجود ما مقایسه نمیشود، چون حق وجود ما درش دو تا مطلب است. یکی حد، یعنی ما مبدع داریم، خدا نداره. دو اینکه وجود ما آن به آن فقیر است، نیازمند است، وجود خدا نیازمند نیست. این دو تا وجود با هم مقایسه نمیشه اصلا، وجود خدا. ولی نگاه تشبیه راحته، خدا هست، ما هم هستیم دیگه، هر دو هستیم، تمام. یعنی هستی ها رو به یک معنا برداشت میکنه، این غلطه. علم ما و علم خدا به یک معنا، قدرت ما و قدرت خدا به یک معنا، فعل خدا و فعل ما به یک معنا، اینا همه غلطه. لیس کمثله شیء، چیزی مثل خدا نیست اصلا. نمیشود مخلوق مثل خالق باشد. کنهه تفریق بینه و بین خلقه. کنه خدا یعنی اون حق جوهره ذات خدا، جوهره خدا، اصلا خدا، ذات خدا چیست؟ امام فرمود تفریق بینه و بین خلقه، فرق است. تفریق یعنی فرق گذاری بین خلق و خدا، یعنی تو هر چه میابی، خلقی میابی، مخلوقی میابی، مثل خودت رو میابی. کنه خداوند میخوای بدونی چیه؟ کنه خدا نمیدانیمه. این تفریق یعنی، تفریق یعنی شما خدا شبیه هیچ چیزی که تو میابی نیست. پس چطور میفهمیم هست؟ از آثارش. خیلی امور هست که ما از آثارش میفهمیم، حقیقتشو نمیفهمیم. الان تو همین جمعی که نشستیم ما این مثالو میزنیم، میگیم که آقا شما در اینجا در واتساپ یه چیزی رو تایپ میکنی، اون طرف در یه کشور دیگه همین که تو داری تایپ میکنی اونجا داره تایپ میشه، داریم میبینیم این اتفاق داره میفته، یعنی ما خروجی را میبینیم، اما مکانیزمی که این خروجی داره اتفاق میفته به چه نحوه نمیدونیم. امواج چطور از اینجا به اونجا ما نمیدونیم، حالا افرادی هستن میدونن، ما نمیدونیم، چون نمیدانیم میگیم نیست. آیا بین گوشی من و گوشی اون آقا امواجی نیست؟ بین انگشت دست من و اون صفحه لمسی که لمس میکنم با تایپ اون کلمات در صفحه گوشی من ارتباط نیست؟ رابطه ای نیست؟ قوانینی برقرار نیست؟ هست. میگه آقا قوانینش چیه؟ میگه من نمیدونم. میگه اگه نمیدونیم انکار کن. میگه نه، ندانستن مساوی با انکار کردن نیست. خیلی امور ما نمیدانیم. عرض کردم اگه دقت بکنید ما عقل خودمون رو نمیتونیم بشناسیم. عقل، عقل چیه؟ قوه تعقل چیه؟ شما از رفتار من میفهمید من عاقل هستم یا نیستم. میگه آقا لیوانو سر جاش گذاشت، غذا رو به موقع خورد، حرف به موقع زد، یا به موقع نزد پس کم عقله یا بی عقله، یا به موقع زد به موقع از اما حق جوهره عقل چطور در من کار میکنه؟ عقل چطور کار میکنه؟ جوهر عقل چیه؟ تعریف کنید عقل رو، تعریف کنید عقل چیه؟ یه قوه ایست که آثارش رو میگیم، خودش رو نمیفهمیم چی از جوهره عقل رو، ولی ما از آثار میفهمیم. بنا رو باید در ذات خداوند تبارک و تعالی اساس بر نفهمیست، نفهم. اصالت در ذات خدا به نادانیست که ما نمیفهمیم ذات چطور هست، ذات خدا چطور هست، نمیتوانیم بفهمیم چطور هست. نه اینکه اصالت بر این است که ما میتونیم بفهمیم. خب بنا رو وقتی گذاشتیم به میتوانیم بفهمیم، میافتید تو نگاه تشبیهی. پس این یک نکته رو توجه داشته باشیم. نفس انسان نسبت به خداوند میل داره به سمت فهم ها بره، در حالی که این غلطه. باید انسان مؤمن و عاقل باید نفس خودش رو نسبت به خداوند تبارک و تعالی به طرف نمیدانیم ها ببرد، به طرف نمییابیم ها، نمیفهمیم ها. مباینته ایاهم مفارقته انیتهم انیتهم. خدا با خلق مباینت دارد، دو چیزن. به چه معنا؟ مفارقته انیتهم، با حق جوهره وجود مخلوق خدا مفارقت داره و جدایی داره، دو چیزن. تازه این دو چیزن خیلی مهمه. ببینید میگیم ما خدا نیستیم، خدا هم ما نیست، میگیم دو چیزیم دیگه. این رو هم اهل بیت روش دقت عجیبی فرمودن، فرمودن حکم و تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و عزله. این که ما خدا نیستیم، نه این که خدا یه طرف ما یه طرفیم، با هم سنجیده شدیم در عرض هم، نه اینطور نیست. اینطور نیست خدا، ولی خدا حد میخوره. بعضی استدلال کردن رو همین استدلال مبنای توحیدی چیدن، خیلی عجیبه. گفتن آقا، مثال زدن، گفتن داخل این دست من، گفتن ذات خدا، نستجیر بالله، گفتن ذات خدا درون این دست من هست یا نیست؟ اگر نیست خدا حد خورده، اینجا دیگه نیست، دیگه تو دست من نیست، تو وجود من، تو حق ذات من خدا هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ میگه نیست دیگه، چون خدا اگه باشه که همه وجود منو خدا گرفته. چون خدا که بیاد اگه بگی هست، به یک جا که خدا متوقف نمیشه، عقلتو میگیره، قلبتو میگیره، روحتو میگیره، جسمتو، همه جا هست دیگه، تو ذات تمام وجود من میشه خدا هستن دیگه، چیزی برای جایی برای غیر نمیمونه دیگه. اگه شما دست رو یه جایی گذاشتی گفتی خدا اینجا نیست، میگه خدا حد خورد، تو خدا رو حد زدی، پس خدا محدوده، پس یه جاهایی از خدا نیست. اصلا این اساس ریخت این کلام غلطه. چرا؟ چون دو تا چیزو با هم دیگه مقایسه نمیشه، رو داری با هم مقایسه میکنی، میگی اون این تو هست یا نیست. مثل این که من به شما بگم شیرینی، شیرینی بزرگتره یا پنج یا چی دو مرتبه؟ میگم آقا مثلا شیرینی پلو قیمه بزرگتره یا 28295؟ یا آقا چه ربطی داره؟ اون از مقوله خوردنی هاست، مزه هاست، این از مقوله اعداده، این اصلا با هم سنجیده نمیشوند. دو چیز که با هم سنجیده نمیشوند در یک عرصه نیستن. مثل که من به شما بگم که دایره بزرگتر است از دایره، چیه؟ مال شکل، مال هندسه است دیگه، بزرگتر است از فلان قاعده فیزیک، مثلا از H2O، مثلا از مال شیمیایی، از مولکولای آب. چرا میگه دایره اصلا با اون سنجیده نیست؟ اون یه قاعده، عدد گنگ مثلا بزرگتر است از این آب، چه ربطی داره؟ آقا آب بر اساس وزن اصلا سنجش میشه، اون عدد گنگ، عدد پی یک چیز دیگه است اصلا. دو چیز که با هم هیچ مقایسه نمیشوند، خدایی که با خلق اصلا مقایسه نمیشود، در عرض هم نیستن، از جنس هم نیستن. شما میگی تو دست من اینجا خدا هست یا نیست؟ اگه نیست حد خورده؟ نه، خدا اینجا هست یا نیست؟ هیچ کدوم. جمله بندی غلطه. میگی این دیوار با این باند میکروفون با هم ازدواج کردن، بچهشون پسر شده دختر، یعنی چی؟ آقا اصلا جمله بندی غلطه. اصلا قابلیت ازدواج در دیوار با باند میکروفون، این حرفا چیه؟ باند میکروفون مال یک فضای، مال صوت، دیوار مال یک فضای، مال جامدات، ازدواج اصلا مال یک فضای دیگه، تولید مثل مال یک فضای دیگری است. شما چهار تا چیز بی ربط به هم آوردی کنار هم، از من جواب میخوای، میگه خدا اینجا هست یا نیست؟ غلطه. اصلا مکان مند نیست اصلا، خدا حوزه خداوند اصلا با مکان مقایسه نمی شود که مکان بخواد خدا را حد بزند. ولی خداوند تبارک و تعالی بود، هیچ چی نبود، خدا آفرید، چی شد؟ خدا مثلا جمع شد؟ خدا شکلش عوض شد؟ در درون خودش آفرید؟ چی کار شد؟ خدا حد خورد؟ این حرفا چیه؟ این حرفا همه مال نگاه تشبیهیه. تمام این نگاه ها برخواسته تشبیه. چرا؟ چون ذهن انسان مدلش اینطوره، دوست دارمش بفهمه. فهم یعنی تشبیه، چون فهم مال مفاهیمه، مفاهیم مال حد، حد، محدودیت، شکل، اندازه دار بودن. مفهوم یعنی تعدد، یعنی دوئیت، یعنی حد. یه مفهومی وقتی تو ذهن انسان شکل میگیره که اینا رو گفتیم اون شب، که حدی باشه، دویی باشه، یک و دویی باشه، با هم بسنجی اینو با اون مفاهیم اصلا فهم مال این حوزه فهم اصلا نسبت به خداوند چی آقا؟ تعطیله. لذا تعطیل خداوند که در روایات نهی شده و مذمت شده که خدا رو خارج کنید از تعطیل، نه تعطیل از فهمه، از فهم که باید تعطیل کنی، فهم تعطیل اونجا راه نداره. مثل که شما بگی آقا خدا رو تعطیل کردی، چرا؟ چون میگی خدا دیده نمیشه با چشم، خدا رو از دیدن با رؤیت بصر تعطیل کردی دیگه. الان کسی هست اینجا بگه خدا با چشم دیده میشه؟ ها؟ دیده میشه؟ دیده نمیشه که خدا. بگم آقا شما تعطیلی هستی. میگم چرا؟ به خاطر که تو آمدی خدا رو تعطیل کردی از رؤیت بصر، بصر این چشم سر. تو تعطیلی، خب این تعطیل باید باشه، این که تعطیل بدی نیست که. با چشم قلبم نمیشه دید. بله نمیشه. با چشم عقلم نمیشه دید. بله نمیشه. پس چطور اثباتش میکنی؟ به آثارش اثباتش میکنی. به صنع الله استدل علی، چون مصنوع، هر چیزی رو دست میذاری روش میبینی این ساخته شده است. ساخته شده سازنده میخواد همین مقدار، تمام. اما اون ساخته شده، اون سازنده از جنس ماست، از سنخ ماست، شبیه ماست، چطور است چطور نیست، اینا تمام تعطیل. زلت فی کس صفات، امام سجاد فرمود زلت یعنی به گمراهی رفته، گم شده، کج رفته، از مسیر خارج شده از درباره توی خدا. چه چیزی؟ توصیف ها. هر کس توصیف میکنه غلط توصیف میکنه. اونه هم که آیات قرآن، چون اینا نکات مهمی است، اونه هم که قرآن فرموده سبحان الله عما یصفون، در یک آیه کریمه مطلق فرموده خدا توصیف پذیر نیست، در یک آیه فرموده سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، بندگان مخلص خدا میتوانن خدا رو توصیف کنن، نه یعنی که میتونن توصیف کنن، خدا توصیف پذیر نیست. عباد الله المخلصین وقتی کلمات و الفاظ را به کار میگیرن میفهمن چه میگویند، میفهمن که خدا توصیف پذیر نیست. جایگاه کلمات خودشان را میشناسن، جایگاه توصیف خودشون را نمیبرن در ذات. بندگان مخلص خدا توصیفگری هایشان به ذات خدا نمیخورد. اون آیه هم میخواد اینو بگه، نمیخواد بگه شما توصیف نمیتونید بکنید ولی بندگان مخلص میتونن توصیف کنن. نه، بندگان مخلص هم نمیتونن توصیف کنن، چون حوزه خدا حوزه توصیف پذیر نیست اصلا. لذا فرمود زلت با سادزاد، به گمراهی رفته از فیکس صفات، در مورد تو تمام توصیفگری ها به گمراهی میره. هر کی خدا رو توضیح بده که بگه فهمیدم اینطور هست غلطه. چون اصلا شما میگی این طور دیگه، درسته؟ طور، طور نداره اصلا، طور نداره. چجوری این طور یعنی چی؟ طور نداره، چون طور کیفیت، کیفیت حده، محدودیت کیفیت، یعنی این طور هست اون طور نیست، این حده. اونم در حوزه فهم خود. پشت سرش هم حضرت فرمود و تفسخت دونک نعوت، نعت ها، وصف ها، توضیح ها در پایین تر از تو از هم گسسته می شود، فسخ می شود، منفسخ می شود، هویت خودش را از دست می دهد. سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده، در پایین تر از جایگاه خدا اشیاء سقوط می کنند، تمام. سقطت اصلا اشیاء یعنی الفاظ نمی رسد. لذا فرمود ما عبرت هل السن او عملت هل ایدی فهو مخلوقون. امام فرمود هر چی که دست ها درست کند بنویسد و هر آن چه زبان ها بگوید مخلوقه، توصیف مخلوقه، توصیف خدا نیست. ولی نفس انسانی عادت داره و خوشش میاد و علاقمنده و حالتش اینه که دوست داره بگه من میفهمم، نه دیگه پس اینطوره دیگه، اگر اونطور پس تعطیل شد دیگه. تعطیل از درک، بله تعطیل از درک، اما تعطیل از اثبات نیست، نه، چون مصنوع داره میگه من صانع دارم، همین، من دارم میبینم خودم، خودمو نیافریدم، پدر و مادرم منو نیافریدن، پدر و مادرم نمیتونن منو بیافرینن، آفرینش میتونن؟ واضحه این معنی یا نه؟ مبهم رد نشید ها. پدر و مادر من نمیتونن منو بیافرینن، نمیتونن منو طراحی کنن، معلوم طراحی من از پیش تنظیم شده است. پدر و مادر من فقط ظرفی ان برای که این حقیقت آشکار بشه، نمیتونن انسان درست کنن، که خالق نیستند، مدبر نیستند، فقط ظرف ظهورن، یه سببی ان برای ظهور من، پیدایش من. اما آفرینش من یک دستگاه منظم بسیار بسیار حیرت انگیزه، این کار سانه است. خورشید خالقش کیه؟ خورشید ساخته شده، تنظیم شده، با ماه تنظیم شده، با آسمان ها تنظیم شده، با زمین تنظیم. این تنظیماتو کی انجام میگیم؟ آقا ما فقط میفهمیم یه تنظیمگری هست، همین، اما تنظیمگر چطور نمیدونیم، طور نداره. تنظیمگر قابل فهم نیست، اون تنظیمگر، اون آفریننده قابل فهم نیست، قابل درک نیست. پس تعطیل، دو تعطیل داریم، یک تعطیل خوب، یک تعطیل بد. تعطیلی که منجر به نفی خدا بشود این غلطه، تعطیلی که منجر به حیرت ما بشود این درسته، تعطیلی که فهم ما تعطیل بشه، نه از اثبات او، از کیفیت او، از درک او، از احاطه به اون، باید این تعطیل باشد. لذا حضرت امیر فرمود کمال و توحیده نفی و صفات ان، کمال و توحیدهی، کمال توحید خدا، کمال توحید آخرش نفی صفات. چرا؟ فرمود لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفه و شهادت هما بالاقتران الممتنع من الازل الممتنع من الحدث. چون صفت و موصوف شهادت به اقتران میدن، دو چیز که با هم اقتران قرین شدن، یعنی این اون نیست، اون هم این نیست، پس هر دو محدودن. صفت و موصوف میگن ما با هم قرینیم و دو تاییم، ما یکی نیستیم، موصوف صفت نیست، صفت هم موصوف نیست، دو چیزن. خطبه اول نهج البلاغه است، چیزی که وقتی چیزی دو چیز در کنار همن، یعنی هر دو محدودن، پس هر دو خدا نیستن، پس هر صفتی و هر موصوفی خدا نیست، کما اینکه هر اسمی و هر مسمایی خدا نیست، چون اسم و مسما هم با هم قرینن. الاسم و صفتون لموصوف فرمود، این بس در اسم و مسما هم میاد، اونایی که گفتن ذات خدا اسم و رسم ندارد برای همین گفتن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لشهادت هما بالاقتران، صفت و موصوف دارن شهادت میدن که ما با هم قرینیم، تا به صفت نگاه میکنی میگه من موصوف دارم و من موصوف نیستم و من صفت و موصوفم، تا به موصوف نگاه میکنی میگه من صفت نیستم و صفت نیستم، من موصوفم و من صفت دارم، دو چیزیم، ما یک چیز نیستیم ولی با هم قرینیم. لشهادت هما بالاقتران، این اقتران چیه؟ الممتنع من الازل، در مورد خدا اقتران محال است، ممتنع است، ذات خداوند ممتنع است از اقتران، چون اگر اقتران بیاد میشه حد، تمام، من حده فقط عده، هر کس خدا رو حد بزنه آورده تو اعداد، چون میشه یک دو، حد بزنی میشه بیرون حد دیگه، حد اینم بیرون حد میشه دو، حداقل دوه، لذا خدا حد بردار نیست، عد بردار هم نیست، لذا میگیم خدا واحد باب اعداد نیست، یک خدا دو نداره اصلا. ما چرا پس بهش میگیم یک؟ به خاطر که نزدیکترین لفظ به اون یکه دیگه، ما بخوایم با الفاظ خودمون اسماءه تعبیرون، ما بخوایم یه اسمی روش بزنیم بگیم دو، به خدا بگیم دو، میگیم یک دیگه، ولی نه یکی که ما میفهمیم. لذا فرمود کافر شدن کسانی که قالو چی؟ ان الله ثالث و ثلاثه، خدا سومی سه، نه سومی سه تا نیست، چون سومی سه تا کنار این دوتا، یک دو سه، این سومی سه تایه، میشه در عرض اینا، پس خدا چیه؟ خدا بل هو رابعهم، ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، رابعهم یعنی بیرون از ایناست، بیرون از این سه تاست خدا. چهار تا هم بشه لذا چیه؟ پنجمیه چهار تایه، شش تا هم بشن هفتمی شش تایه، همیشه خدا بیرون از اعداده، بیرون از قرین های، هر دو چیزی با هم قرین شدن خدا بیرون از اونهاست، هر چیزی، هر دو چیزی با هم مقایسه شد بشن خدا بیرون از اونجاست. لذا کمال و توحیدی خیلی مهمه، کمال و توحید، یعنی در مراحل توحید که میری جلو میری جلو به اینجا میرسی، نه نفی صفات زائده، نفی صفات زائده که هم اول کاره، که بعضی گفتن اینجا منظور نفی صفات زائده است، نفی صفات زائده که اشاعره میگن که اول کاره، که این الفبای توحید، کمال توحید نیست، که این کمال توحید نفی صفات اصلا مطلق توصیف، موتور توصیف خاموش، موتور فهم خاموش در ارتباط با خدا. الحمدلله الذی لم یجعل یا لم تجعل، الهی لم تجعل طریقا الی معرفتک الا بالعجز عن معرفتک، خدایا تو راهی برای معرفت خودت قرار ندادی الا عجز از معرفتت. راه شناخت تو این است که من بفهمم نمیتوانم تو را بفهمم. آقا یعنی بس تعطیل، نگاه شیطان زود آقا کی گفت تعطیل؟ کی گفت خدا نیست؟ هست، قابل فهم نیست. مگه هر چیزی ما میفهمیم هست میفهمیمش؟ شما میتونید فکر کنید اینا رو. به قول یکی استادی بود خدا حفظش کنه، ایشون میگفت شما بعضی وقتا برای فهم بعضی چیزا برید کوه در خلوت یک ساعت بشین فکر کن ببین فعل خودتو میتونی بفهمی چیه؟ انجام دادن، نیت. شما نیت نمی کنی؟ مثلا نیت میکنم الان پاشم برم حرم، این نیت خودتو ببین میتونی بفهمی با چه مکانیزمی کار میکنه؟ نمیتونی بفهمی. من درز میکنم به شما نمیشه فهمید، هم به تجربه هم به علم هم به برهان. شما عقل خودتو نمیتونی درک کنی، فعل خودتو نمیتونی، قدرت مطلقه خودتو نسبت به قدرت های جزئی خودت، میگم مطلق، قدرت کلی خودتو نمیتونی درک بکنی. و خیلی امور هست که ما میفهمیم هست ولی نمیتوانیم درک کنیم. حالا ساده بخوایم مثلا مثال بزنیم، مثلا ملائکه فرض کنید، اجنه مثلا، جان، جنها رو نمیتونیم، خیلی چیزا هست ما نمیتونیم درکش کنیم. بسیار قواعدی بر عالم هست، در عالم فیزیک، در عالم شیمی، در عالم هندسه، در عالم ریاضیات، نمیتونیم ما درکش کنیم. همین عددی که فکر میکنم اسمش عدد پیه یا عدد گنگه که اعشارش بی نهایت هست، عدد پیه درسته؟ یا عدد گنگه؟ پیه، عدد پی. این عدد پی رو هست یا نیست این عدد؟ بله، برهان دیگه، برهان ریاضی. میتونی تصورش کنی؟ عدد پی رو میتونی تصور کنی؟ میتونی؟ مصداق بیرونی داره؟ بگی مثلا این لیوانه الان مطابقت، مثلا یک مصداق داره، یه دونه لیوان، یک مصداق، یک این یه دونه، دو، سه، پنج، ده، صد، هزار، یک میلیون، یک میلیون و 378,295. شما نقطه میذاری میگی آه این عدد، اینم مصداقش، اینقدر تعداد نقطه گذار. عدد پی رو شما میتونی نشونش بدی در شیعی؟ بگیم مصداق عدد پی میتونی؟ نه. میتونی تصورش کنی؟ ببین یه مخلوق خداست این عدد، این قاعده ریاضیه، یک عدد ریاضیه، برهان هم دارد، قطعیات ریاضی هم هست، نه نظریات، نه تئوریات. اصلا نمیتونی تصورش بکنی حتی، یک عددی که بی نهایت اعشار داره. که چه جور عددیه مثلا؟ رادیکال دوه، ها؟ 3.14. حالا ما یادمون رفته این چیزا بالاخره. خب این یک مخلوق، شما نمیتونی تصورش بکنی که حقش این چطوری، این عدد از کجا در میاد. انسان متحیر میشه، درش میمونه، مبهوت میشه. بعد شما میگی که ذات خدا رو ما میفهمیم، علم خدا چنین، قدرت خدا چنین، عجب، تو خدا رو بعد میتونی بفهمی؟ تو بناتو میذاری بفهم؟ خیلی امور هست که انسان با برهان میفهمد هست ولی درکش نمی کند. توجه میفرمایید؟ پس تا ذهنتون رفت به این سمت که بگید خدا مثلا وجودش مثل وجود، غلطه، تنزیهش کن، اینطور نیست. برو از اینجا بی خدا رو ببر از اون چه فهمیدی بیرون. ما توهمتم من شیئن فتوهم الله غیره، دیگه نصوص روایاته، چقدر روایات، هر چه توهم کردی خدا را غیر آن توهم کن. یعنی چی خدا را غیر؟ یعنی میخواد امام بگه توهم کن یا میخواد بگه توهم نکن اصلا؟ یعنی خیلی واضحه، مگه کسی واقعا بخواد مثلا بازی کنه با روایات؟ هر چه را توهم کردی خدا را غیر آن توهم کن، یعنی امام میخواد بگه توهم کن نهایتا یا توهم نکن؟ میخواد بگه توهم نکن دیگه، چون میفهمد هر چی توهم میکنی خدا غیر اونه، خدا یعنی توهم پذیر نیست. لذا فرمود من تفکر فی ذات الله تزندقه، هر کس در مورد ذات خدا فکر کنه کافر میشه. قاعده کلیه، این کفر کفره، این کفر کفر فقهی نیست. نمیخواد بفرمد اگه در ذات خدا فکر کنی تو نجس شدی، نه، میخواد بفهمد اگر در ذات خدا فکر کنی به یه نتیجه غلطی میرسی، نتیجه تو توحیدی نیست، برگرد از این راه. اذن تهل کلام الالله فامسکو، فهمون کلام به خدا رسید امساک کنید، و احوا بیدهی الافی، حضرت دست مبارک گذاشن رو دهانشون اینجوری، فهمون کلام به خدا رسید، سکوت. چرا سکوت؟
یه لفظی چیزی؟ نه بابا، در مخلوقات خداوند داریم موجوداتی که قابل وصف نیستن، قابل کلمه آوردن نیستن، قابل توصیف نیستن، چه برسد به آفریننده آن مخلوقات. شما ذهنتو اینجور کن، نگو آجا شما ذهن ما رو بسته کردی، خدا رو نمیتونیم بیابیم. نه، من ذهنتو دارم باز میکنم برادر من، دارم میگم در مخلوقات حتی موجوداتی هن که قابل توصیف و قابل تعبیر و قابل فهم نیستن الالعبد، تا چه برسد به خدا. عالم مخلوقات خیلی عالم عظیمیست، عالم مخلوقات کوچک ما میگیریم، فکر میکنیم عالم مخلوق رو تموم کردیم بریم تو ذات خدا، حالا نوبت ذات خدا شد. نه، فرمود اذا اردت من تنظر الى عظمت الله فانظر الى چی آقا؟ عظیم خلقه. شما عظمت خدا رو میخوای بیابی، برو دنبال مخلوقات عظیم خدا، در عظمت مخلوقات عظیمه فکر بکن. حالا این بحث ذات خداوند تبارک و تعالی و توصیف ناپذیری و عدم ادراک و عدم معرفت خیلی بحث مفصل و زیبا و مهمی هست، ما دیگه واقعا بیش از این ورود پیدا کردن بهش جا نداره، به خاطر اینکه این بحث ها وقتی ادامه دادنش مثمر ثمره هست که مخاطبین پیگیری کنن، یعنی مخاطب بره امشب تا فردا شب 4 حدیث ببینه، 10 کلمات علما رو ببینه، 5 استدلال رو کار کنه، و چون اینجا منبر هست بالاخره، این فضا نیست، توقعی هم نیست که این اتفاق بیفته، دیگه بیش از این ادامه دادنش جا نداره. همین مقدار که ما همین یک اعتقاد زلال و خالص شیعی را بفهمیم در ارتباط با ذات خداوند و بیانات اهل بیت بفهمیم کفایته، ولی نه اینکه این بس تمام شده، این بس هنوز جای بسیار جای بست و گسترش دارد. از این بحث که میگذریم، حالا یه عبارتی هم هست بسیار بسیار زیبا هست، بخونم از این عبارت رد چیم. فرمود کل موجود فی الخلق، هر چیزی که در مخلوقات موجود است از جمله وجود موجودات، اولین چیزی که در موجودات چیز ذاتشونه دیگه، حقیقتشون، هر چی در عالم مخلوقات موجوده، حالات، صفات، رفتار، علم، قدرت، کمال، هر چی، نقص، کمال، لا یوجد و فی خالقه، در خالقش یافت نمی شود، لا یوجد یعنی لا یمکنن یوجد، نمی شود در خالق باشد، و کل ما یمکن و فی، هر آنچه ممکن است در مخلوقات باشد، یعنی امکان دارد، فرض دارد، تصور دارد، شاید، هر چی که ممکن است در مخلوقات باشد، یمتنع فی صانعه، در ارتباط با خدا محال است. آنچه که در خلق ممکن است در ارتباط با خدا محال است. این معرفت ذات خدا اینطوره، هر چی که ممکنه اینجا اونجا محاله، یعنی هر چی به ذهنت نمیاد تصور، این آنچه به ذهنت آمد در مورد خدا محاله، و این نه یعنی نفی خدا، نه، خدا ثابت است، هست، ولی هر آنچه تو تصور کنی اون نیست خدا. شما این میخوای خدا رو به دست بیاری، به چنگ بیاری، نمیشه، خدا محاط ذهن شما نمیشود، عقل شما، قلب شما محیط به خدا نمیشود، متحد با خدا هم نمیشود. شما الالعبد مهر امکان و مهر فقر و مهر ترکیب و مهر محدودیت بر پیشانی ذاتت زده شده، و با این مهر نمیتوانی ذات خدایی را که حد ندارد، ترکیب ندارد، فقر ندارد، محتاج به هیچ چیز و هیچ موجودی نمیشود که باشد، نمیتونی این خدا رو بیابی. این قاعده کلی در ارتباط با ذات خداوند تبارک و تعالی است. حالا که اینطور هست، این ایاکه که به خداوند میگوییم تو، میشود ایاکه ایمانی، نه ایاکه یافتن. در مخاطب قرار دادن خداوند در همه ادعیه، نه فقط در نماز، نه فقط در ایاک نعبد و ایاک نستعین، در هر وقتی که شما با هر زبانی، با هر رتبه وجودیت با خداوند ارتباطی برقرار میکنی و او را به نحوی صدا میزنی، این صدا زدن، صدا زدن یافتن نیست که ذات خدا را یافتم، شناختم، مشاهده کردم، حالا دارم باش حرف میزنم، اینطور نیست. این اشاره است، فقط این ایاکه اشاره است، فقط محض این که میدانم که اون عبادت من باید برای تو انجام بشود که تو را نمیشناسم، کس دیگری، موجود دیگری سزاوار پرستش نیست، نه اینکه این ایا که تو رو شناختم. نه، حالا این بحث ادامه داره ها، این بحث ادامه بسیار مهم میدارد که ربطش به اسماء الله نگفتیم هنوز. ایا که نستعینم همینه، من منحصرا از تو استعانت میجویم. این تو یافتن نیست که من خدا رو باید بشناسم که بعد بگویم تو. نه، لازم نیست خدا رو بشناسم بعد بگم تو، لازمه بدانم خدا هست و خطابش کنم. شرط خطاب خدا فقط علم به این هست که خدا هست، همین. و نهایت هر کسی که بخواد حاجت مرا، چون ذات خدا که نمیاد حاجت منو برآورده کنه، مثلا من خدایا من فقط از تو استعانت میجویم، چی هست استعانت؟ چیه؟ زمین من کشاورزی، بارون میخوام، درسته یا نه؟ استعانت میجویم دیگه. خدای تو را میخوانم، باران بفرست. خدا ذات خودش میاد مثلا میشه بارون میره تو زمین من؟ نه، خدا چیکار میکنه؟ ابرها رو میفرسته، باران میفرسته، باران میاد. بالاخره این استعانت من و نقص من از چه طریقی برطرف شد؟ از طرف یک مخلوق دیگری. ولی من اشکالی نداره بگم ای آسمان ببار، اشکالی نداره، ولی باید بدانم ایاک نستعین، یعنی اون کسی که آسمان را آسمان کرده و ابر را ابر کرده و آب را آب کرده و خاک را جاذب آب قرار داده و تمام این بسترها را گسترانده خداست، از این اعتقاد تعبیر میارم به ایاک نستعین. ولی ایاک نستعینی که ما فکر میکنیم معنا نداره به ذات خدا. خدای تو خودت بیا کمکم کن. یعنی چی؟ یعنی چی خودت بیا کمکم کن؟ نه، ما میخوایم بگیم تمام این از من میدانم که خدا بخواد منو کمک کنه که این میزو بردارم، این آقا باید بیا سرشو بگیره، ایشون، این خدا نیست. من خدایا فقط از تو استعانت میجام که بیماریم حل بشه. چرا دروغ میگی؟ نه خیر، تو طبیب گیاه دارویی، داروی گیاهی باید بخوری تا حل بشی. ایاک نستعین یعنی این داروی گیاهی را خدا آفریده، من معتقد به خدا هستم، اثرگذاری این داروی گیاهی در منم که بخواد شفا بیاره کار خداست. این دارو مستقل از خدا نیست، اما مباشرتا من با دارو مرتبطم، من با دارو متصلم، که نقش اسماء الله هم اینجا معلوم میشه. در ایاکی که به خداوند خطاب میکنیم، میخوایم بگیم ما با اسماء خدا متصل و مرتبطیم. اسماء را خداوند طریق جریان فیوضات خودش قرار داده، اما خود این اسماء را خدا آفریده و صاحب این، خدا این اسم را باب قرار داده برای رسیدن من به حاجتم. حالا این توضیحی داره، انشالله در شب دیگه مطرح خواهد شد. پس این ایاکه باید درش عدم معرفت خدا ملحوظ باشد حتماً. تویی که نمیشناسم، تویی که نمیفهمم و نخواهم فهمید و محال است که بفهمم تو کیستی، فقط اعتقاد دارم که تو هستی و تو را از تو کمک میخواهم، هم میدانم که تو هیچ وقت محال است در عرصه عالم حدوث و امکان بیای خودت مستقیم کار من را رفع کنی. نه، تو اسمایی آفریدی، اسبابی آفریدی، از طریق اونها مرا کمک میکنی، ولی من چون اعتقاد دارم اون اسباب مستقل نیستند، بی نیاز نیستند، نیازمند به تو هستند، نهایت به تو هست، من میگویم فقط از تو استعانت میجویم. نه اینکه فقط از تو استعانت میجویم دیگه، از میخوام نمک بزنم غذا خوشمزه بشه، فقط از تو استعانت میجویم، خدای غذای منو چیکار کن؟ شور کن، فقط از تو دیگه، نمک نمیریزم. این که مسخره است، یعنی هر کسی هم چیکار نمیکنه. از تو استعانت میجویم یعنی تو نمک را نمک کردی، من اعتقاد دارم تو نمک را خوشمزه قرار دادی که کم تو غذا ریخته بشه، تو به من قوهش زائق دادی که مزه او رو بفهمم، همه کار را تو پهن کردی، نه اینکه از تو استعانت میام تو خودت بیا غذای منو شور کن. در که من وقتی به شما میگم بیا کمکم کن، یعنی خودت بیا دیگه، میگه آقا به بچت، میگم آقا به بچت میخواستم به اون میگفتم، میگم به خودت میگم. این نحوه به خدا نمیگیم فقط از تو استعانت میجوییم، یعنی خدای من از هیچ چی دیگه استعانت نمیخوام، نه، اتفاقا من فقط از غیر تو استعانت میخوام، چون با غیر تو من مرتبطم، ولی تمام این غیر را میدانم تو قرار دادی و اینا همه به تو نیازمندن. این از تو استعانت میجویم غیر از این مفهوم عرفی بین ماست که میگم آقا تو بیا به من کمک کن. وقتی به تو میگم تو، یعنی فقط خود تو، ولی به خدا میگم تو، با علم به اینه که خدا مستقیم اتفاقا اصلا کمک نمیکنه، از طریق اسباب کمک میکنه. ولی چون این اسباب فقیر هستند به خداوند و همه را خداوند آفریده است، من اون مقصد نهایی خودم و اعتقاد نهایی خودم را میگویم نسبت به این میشه ایاک نستعین. حالا در ایاک نعبد هم بحث هنوز هست، در ایاک نستعین هم هست، تا وساطت اسماء الله رو انشاءالله فردا شب اگه توفیق باشه انشاءالله دیگه فردا شب مطرحش میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.